أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله قبح تجری به اینجا رسید که تارتن کلام در خود تجریه و اخرى در فعل متجربه، اون فعلی که انجام میشه در خارج، میخواییم ببینیم چه حکمی داره و تارتن در نفس تجریه. خب عرض میشه و گفتیم حالا یقع الکلام به مقام ثانی یا ثانی رو اول میداریم، یعنی در باره خود تجری اول بحث میکنیم. بعد هم چون راجع به متجربه صحبت های زیادی شده، در ارتباط با فعل تجری اول معناش بکنیم و اون این است که انسان عرض میشد در وقتی که تجری میکنه، یعنی عملی را که قطع دارد به اینکه معصیت هست انجام میده، ولی صدفتا مصادف و مطابق با واقع در نمیاد و قطع روی خالف الواقع. خب این الان محل بحثه. عرض میشود خدمت شما که خب بالاخره یه معنی اصطلاحی است، لا تجری معنای لغویش یک معنای عامی است. بر صورتی که باشه انسان تجری یعنی اسارت و جرأت و خرج دادن بر علیه مولا. خب اون مصادیق مختلف داره. ما الان این نوع خاص را و این فرع مخصوص را میخواهیم که تجری میکنه با انجام فعلی که قطع دارد به این که مخالفت امر مولاست و معصیته و حالان که در واقع نیست. اینجا عرض کنم خدمت شما یک مسئله هست، اون عبارت هست از خبث فریضه، که بالاخره اون کسی که این کار رو انجام میده خبث فریضه ای داره و این خبث سریره آشکار می شود و ظاهر می شود با این کاری که انجام می دهد. خب اون که لا شکفی که بر خبث سریره و سوء سریره سری مترتب نمی شود، سوء سریره و حسن سریره نه مستطبع ثوابن و نه مستطبع عقاب. پس بنابراین عرض می شود اینجا اون چیزی که محل بحثه راجع به صرف سوء سلیره و حسن سلیره نیست، بلکه این است که یک فعل نفسی از انسان سرزده وقتی که عزم کرده علا مخالفت المولا و ارتکاب القبیح، این مستلزم هست که حرمت مولاست و خروج از ذی عبودیت با فعلی که از او سرزده، منتها فعل جوارحی نیست، فعل جوانحیه و فعل نفسیه که خود همون نفس عزم باشه، العزم على العصيان و کونه به سبب الطغیان. بشار صاحب کفایی هم این کلمات رو تکرار میکنه به خاطر تنبیه بر این مطلب که ما نمیخواهیم از میشه صرف یک قبح فاعلی بگیم و روی سوء سریره، نه اون مستطبع عقاب نیست، یعنی خلاف اجماع و خلاف مسلمیات دین ماست که خدای تبارک و تعالی عرض می شد اشخاص را بر اینکه شما باطن خبیثی داشتید عقاب نمی کنه، بر اینکه باطن خوبی داشتید هم ثواب نمی ده. باید این مرحله فعل ذالک بما کسبت ایدیکم اما یعمل مثقال ذره خیرا یعمل، باید به مرحله عمل برسه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. اما این که به صرف سوء سریره یعاقب و به حسن سریره یصاب، نه همچه چیزی نیست، در هیچ آیهی و روایتی هم وارد نشده، خلافش هم وارد شده. عرض می شود خدمت شما، پس بالاخره باید به مرحله عمل برسه. اینجا عرض می شود بله یک عملی وجود داره در مورد تجری، عرض می شود ولو کان که عمل جوارحی عمل بدنی واقع نشده، چون اون چیزی را که شرب کرده شرب الخل نبوده، عرض می شود بلکه شرب الخل بوده. خب پس فعل جوارحی نداریم مبنی بر مخالفت مولا، اما فعل جوارحی داریم که همون عزم علی العصیان و کونه به صدد الطغیان باشه، که عرض شود مصداق خروج از ذی عبودیت و تمرد علی المولا و تجریس و تمرد عرض شود به حق حرمت مولا. پس فعل قلبی، این فعل قلبی را عرض می شود به خدمت باسات شما موضوع می خواهیم قرار بدیم، که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض این نشده و فقط می فرماید متجری. خب فرض این است که مخالفت امر مولا و نهی مولا نکرده و تمام علم از دید شیخ، حالا دو تا مبنا رو دیگه می گیم، دید شیخ و اتباعش، یه دیده، یه نظریه است، نظریه آخوند و اصحابش و اتباعش هم یه نظریه دیگه است در مقابل هم. حالا که محل بحث ظاهر شد، شیخ میفرماید تمام الموضوع برای عقاب در نظر عقلا باید ببینیم چیه. میفرماید مخالفت المولاست، مخالفت امر مولا، مخالفت نهی مولا. یعنی روز قیامت که ما را عذاب بکنن میگن لما عصیت و خالفت امره امر را و نهی را، برای چه شرب خم کردی با اینکه منیان ان بود، برای چه که نماز را ترک کردی با اینکه نماز مأمور و مه بود. خب اگر اینطور باشه پرمتی به تجری پیدا نمی کنه، برای اینکه متجری مخالفت امر را نهی نکرده، بالاخره اونی را که شرب کرده خل بوده، شرب الخل بوده. حالا روز قیامت چطور مثلا بهش بگم که تو نهی ما را مخالفت کردی؟ خب کدوم نهی را؟ شرب الخلق، شرب الخم که نکرده، شرب الخل کرده، شرب الخل هم منهیان عن نبوده.
آقا حکم تجری همین که مخالفت هم اشاره کرده
در صدد بوده، در صدد بوده مخالفت بکنه، بس میگم در صدد بوده، نه اینکه مخالفت واقع شده، در خارج مخالفت واقع نشده، برای اینکه شرب الخل کرده، خل یعنی سرکه، سرکه خورده، خمر نخورده. پس امر واقعا امر مولا و نهی مولا را زیر پا نگذاشته، منتها کان به صدد طغیان، در صدد بود، عزم کرد. حالا باید ببینیم این عزمش علل مخالفه درست شد، آیا این موضوع خواب هست یا نه. شیخ می فرماید که به حسب بنا عقلا نیست و موضوع تمام الموضوع برای خواب مخالفت امر و نهی مولا، مخالفت احکام مولا، و اینم حاصل نشده. بعد میفرماید که بله یک قبحی هست، یه تقبیحی، یه مذمتی، و اونم مربوط به قبح فاعلیه، که مثلا فرض کنی آدم آدم بدیه بعد مثلا و توضیح میشه و ملامت میشه بعد این سوء سریرش نمی دارم دیگه، متعرض فعل قلبی هم نمیشه، که بالاخره یه فعلی از نفس او همین عزمی که کرده بر عصیان، خب فعلی بوده، فعل نفسی بوده، این دیگه شیخ نه مطرح نمی کنیم، فرمیه قبح فاعلی اینجا هست در حد مذمتیه و الا مستثنه عقاب. چرا موضوع عقاب این نیست؟ موضوع عقاب مخالفت امر و نهی مولاست و مقصود این است که واقع نشده در خارج. نظریه آخوند در مقابل این است که نخیر تمام الموضوع برای عقاب عبارت است از همون فعل قلبی، که این فعل قلبی، این فعل نفسی در مورد تجری و معصیت هر دو یک ساله. اون وقتی معصیت میکنه یعنی شربی میکنه به قصد خمر و واقعا هم خمره، تا اون موقعی که شربی میکند به قصد خمریت و واقعا خمر نیست ولی بالاخره قطع داشته به خمریت و با این قصد هم خورده. از میشن یا آخون میفرماید فرقی بین این دو صورت نیست و به ملاک واحد مستحق عقابه، چون که عقاب روی این فعل نفسیه، این همون عزمه علی العصیان و کونه به سبب الطغیان. عرض میشد که مستلزم خروج از رسوم عبودیت و حتی حرمت مولاست و تمام الموضوع برای عقاب اینه. و این مطلب در صورت عصیان و تجری فرقی نداره، در هر دو صورت موجوده و بلذا مستحق عقاب هست. این هم مبنای آخون. حالا عرض می شود به خدمت شما، اینجا بود که دیگه بالاخره رسیدیم به این مطلب که برای کم ثبوت سنگین بکنیم. اول خود این دوتا را مبانی در استحقاق عقاب، فنقول بعون الله تبارک و تعالی که مبانی در باب استحقاق عقاب مختلفه. حالا مبنای مشهور، مبنای ما در باب استحقاق عقاب، خب این است که استحقاق عقاب یه چیز به اصطلاح جعلیه و وابسته است به بنای عقلا، یعنی عقلا بنا گذاشتن بر این استحقاق. عرض می شود حفظن للمصالح و دفعن للمفاسد، به خاطر فوایدی که داشته این قضیه و این را اعتبار کردن. عرض می شود و خوب به بنا عقلا دیگه این ثابته، بر اساس این مبنا باید ببینیم که پس عقلا چه می گوید، یعنی مرجع باید وجدان عقلایی ما باشه، رجوع کنیم به وجدان و مرتکزات عقلایی خودمون و مطلب را سبوسنگین بکنیم و ببینیم که این وجدان ما چه میگوید. و وقتی که ما مراجعه میکنیم به وجدان عقلاییمون در این باب، میبینیم که انده نظر شیخ ارجحه از نظر آخون. یعنی چه؟ یعنی این که بله خیلی بدجنسی کرده، خیلی از میشهد خدمتون کار بدی کرده این عبدی که تجری کرد و در صدد طغیان برآمد، اما اون چه که الان بالفعل بین مردم هست، اگر یک کسی کاری بهش محول کرد، نه خیلی هم زحمت کشید، قصد هم داشت خوب انجام بده اما خرابش کرد، آیا مستحق مزدش هست؟ قهرن نه، ولی با این که پیل هم داشته، قصد هم داشته، عزم هم داشته که این کار درست انجام بده، اما خب یا بلند نبود یا به هر صورت خرابش کرد، اون مزدی که مقرر میشه بهش میدن نبود. عکسش هم عرض میشه در صورتی که یک کسی در صدد خرابکاری بود اما ازش واقع نشد، آیا اعدامش میکنه؟ میخواست، نیتش بود در صددم برآمد که بزنه یک کسی بکشه ولی تیرش به هدف نگره، عرض شود و او طرف کشته نشد. حالا بگویم که چون که تو تصمیم داشتی کار بکنی حالا باید اعدامت بکنی، نه دیگه خوشحال آورده. این میگن از اون مواردی است که بالاخره ناگزیر باید به شانس عرض میشد یه جوری بله موافقت کرد که بالاخره شانس آورد و تیرش نخورد، نه دیگه اعدامش نمی کنه. نه در صرف نیت، نه نه صرف نیت نمی، نیت سوی خب تعذیر، یعنی تعذیری بر عمل عرض می شود خدمت شما. نه، اون از جهت این که عرض می شود مورد قطع، حالا بعد از اون بس بناهن علی ذلک، در اینجا ما می بینیم که در نظر عقلا کیفر به صرف این که قصد سویی داشت ولی فعل ازش واقع نشد، خب حالا آخون این میفرماید که خب اینا بالاخره این خب بدجنسیش نشون داده، در صدد بوده، تمرد، بله همه اینا درسته، مذمت مستطبعه، مذمت و تقبیح هم هست، بله از چشم مولا هم میفته، یعنی اون قربی که اول داشت محترم بود پیش مولا، خود به خود اون قرب و اونها باقی نمیمانه و بالاخره یه قدری از منزلتش در نظر مولا کاسته، اما عقاب صدق میکنه که بگیم عقاب. ما اینا را هم قائلیم، اشکال نداره، در مورد تجری عبد متجری اون فضلی که داشته در نظر مولا و قربی که داشته، نه خب میاد پاییم، شکی درش نیست، اما این عقاب خواه اسمش نیست، از در نظر مولا این منزلتش کاسته بشه عرض شود خدمت شما، و یا این که بگوییم مستحق مذمت باشه، اینا همه درست، اما یا که در نظر به صلاح علا بنای عقلا بر این هست که عرشن عقابش هم بکنن، بگن مثلا فرض کنید که عقابی انجام بدن، بگن خب چرا یه عقاب داره صورت میگیره، چه کرده این شخص، بگن در صدد بود، در صدد بود و قصدش این بود که یه کار بدی بکنه ولو این کار بد ازش واقع نشد مستحق عذاب شد. نخیر، اینجا از موارد عفو مولویه، یعنی همون عقلایی که عرض می شود استحقاق عقاب را قائلن، اینجا هم درست خیلی مثلا بدجنسی و خباثت از این آدم سر داده، اما وقتی به قول معروف شانس آورد و اون مخالفت در خارج واقع نشد، دیگه بنای عقلا بر این نیست که اون عذاب را و اون عقاب را در مورد چجام بدن، بلکه متعارف در بین عقلا اینه که دیگه صرف نظر بکنن. خب خیلی خوب، اما عفو هم بنا گذاشتن عقلا برش، خب ما به این مقدار استحقاق حرفی نداریم، استحقاقی که لازم العفو باشه، خب خیلی خوب، ولی لازم العفو بالاخره، بالاخره در نظر عقلا از مواردی که مولا باید بگذره
اگه کسی فعل خطایی انجام بده قصد نکنه، بازم میشه حد یه قصد میخواد این شرط عملا میخواد،
خبار که الله خواهد
خب
خیلی خوب نه ده بحث جای دیگه نبره، خب رسمی بحث ما نبره،
فعل خالی دیگه،
نه فعل باق هست، نه کجا گفته خالی، فعل تمام الموضوع و نه عمدن با عمد و علم عمد بل مخالفت مولا عن علم معمد، نه نگفتم چیزش که کجا گفتم، این بدیهیه و بحل از بحث خارجه، شما الان یک چیزی رو میگید که اصلا اینکه بحثی درش نیست، اون جزء واضحاته، این مخالفتی که صورت میگیره خطر نباید باشه، عن علم و عمدن باید باشه، اما باید باشه، یعنی باید خود مخالفت صورت گرفته باشه همراه با ایشا، خب این از بحث خارج است، خب بحثی در این نداریم. پس بنابراین علی ذلک، اینجا ما وقتی به وجدان عقلایمون مراجعه میکنیم میبینیم از جاهایی است که بله قباست از این حرف سر زده، از نظر میفته، منزلتش پایین میاد در نظر مولا، مستحق توبیخ و ملامته، اما وقتی قضیه میکشد به معاقبه، اون وقت نه دیگه بنای عقلا و نه که بگذرن از این به اجازه بفرمایید، به اجازه بفرمایید، وقتمون تلف
بود،
بحثر اگر و اگر چه فاده دارم، خب احسن تو ده خیلی خوب، حالا شیخ دقیقا امیر مطرح کرده و جواب داده، عرض کنم بکنه پس بنابراین وقتی به وجدان عقلاییمون مراجعه میکنیم میبینیم دلمون میخواد، بعدمون نمیاد بگیم چون که خیلی جسارت کرده به قول عوام الناس نامردی کرده نسبت به مولای خودش، در صدد بوده یه جسارتی صدمه این بزنه، منتها وقتی نشد دیگه باز دیگه عقلا مساعد میده، یعنی عقلا اینجا اینه دیگه وظیفه مولا هم میدانن که چی بگذرن، میگن خب قضیه خب اتفاق نیفتاد، حالا که اتفاق نیفتاده پس شما هم بگذارید، یعنی علای حاله این دیگه چیکار به مرحله فعلی فعلیت نمیرسه این استحقاق حقا توجه کردید. و از مواردی است که تفضل مولوی شامل میشه و از اون جسارت و بیادبیش و این که در مقام حد که حرمت مولا بوده از اونم صرف نظر میشه. بله دیگه بیمار خروج از رسوم مولویته. چرا؟ نه به صرف نیتی داشته، نه نمی کنه به صرف اینکه نیتی داشته نمی کنه. و اگر کسی نه این که نه مولا را بکشه و نتوانست محل بحث نیست. نه فعل واقع نه، فعل واقع نشد در خارج. خب بحث مورد بحثی نه، نه می مورده، یعنی یه به صلاح سربایستی صرف نظر بکنه و نکرده. بله علایه حاله نه اینجا اینطوریه. حالا دیگه خیلی موارد شدیدش به خط میدید، چون که اون حفظ نفت مولا حفظ نفتش برای خودش واجب برای آینده. ده اجازه بخواد، ده اجازه تاک و جوابت مخاطمه یه هنو نبختم جوابت، ده اجازه بگید که متوجه میشید. اینو نباید بکشانید به اونجا که مولای عرفیست در صدد تشفیه و مولای ما مولای حقیقی تشفیه خاطر نداره. بعدش مسئله قتل نفس خود مولا یک معصیت عادی نیست، این باید مولا برای آینده هم کرسی از چنجش حفظ بکنه و لازم ممکنه یه تنبیهی بکنه مقدمتا برای آینده که دلوش بگی. اما یه حالا یه بخش باید شما یه حرامی را مطرح بکنید، دسته بکنم کمی صرف کن دیگه، کمی صرف بکن خیلی کن، یه حرامی رو باید در داری که قاطی با تشفی نشه، تشفی خاطر توش نباشه، ملاکش اینقدر قوی نباشه که برای آینده باید جلوگیری بکنه از وقوع در آینده. مثلا ما این منافقین رو یقین کردیم که در آینده میخوان آدم بکشن، الان نکشن اما میگن میخوایم بکشیم، قانون خفلی سر نزده و فرق میکنه درجه دردی، پس قاطی نکن یه طور غلیظش نکن. و نه کمتر از یه چیزی مثلا شما بقیم خب ملای عرفی خود نداری، یه چیزی بگو که ملای عرفی باشه. میدونم که خود مولای عرفی نهی بکنه ازش، او چه کار به خمر و خمر داره؟ او خمرت شرعی، میگم مثال شرعی نزن، مثالی بزن که نهی چی باشه، یعنی مولا یه چیزی که برای خودش چیز بدیه ازش نهی بکنه، اما نه در حد قضیه نفس و این مسائل. مثالی به این بزن، مثلا مثل اینکه به بچه خودش امر کرده، بچه بزرگی که باید بریم مثلا درس بخونی، او این نخونده مثلا، یه مثال اینطوری بزنی که مصلحت هم و مقصد هم راجع به خود اون مکلف باشه، چون که موارد احکام شرعی مصلحت و اثر مفاسدش لا یرجع الی المولا یرجع الی العبد. پس یه مثال اینطور باید پیدا بکنی، بنابراین به بچهش گفته که مثلا درس بخوان امروز بشیم مثلا برو مدرسه درس بخوان و این نرفت مدرسه، بعد معلوم شد که مدرسه تصادفا اون روز تعطیل بوده، حالا آیا حق داره که بگیری بچه را یه فصلی کتری بزنه؟ خب بچه حق داره بگیری، خب من تعطیل بود دیگه، ولو که در اون حین هم نداره اما تعطیل بوده، مدرسه ای وجود نداشته، یا این مولا خیال کرده که امروز مثلا روز شنبه روز جمعه بود، خب بعد معلوم شد که این روز جمعه بوده و مدرسه ای وجود نداشته، باید حق داره که به بچهش کتک بزنه. پس بناهن علا ذالک، بله همه این نکات را که رو هم بذاریم در آینه اظهار میکنیم که در نظر عقلایی که فعلا هست و ما اینها را چیز میکنیم، این از مواردی هست که چی؟ که دیگه شطور دیدی؟ ندیدی از میشه زما بگذر شطور دید از سشحار بابا طاهره خداوند آب حق هشت و چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی، اول کسی که گفته ایشون بوده و بعد از زبان بابا طاهر این تبدیل شده به یه مثلی بین مردم. پس این از اون موارده. هر سبت به خدمت باسرست شما، این الهنا ما وقتی که وجدان خودمون را عرفی می کنیم و رجوع به عقلای موجود می کنیم و البته خیلی هم غلیظش نکنیم، یعنی اون نکات اصلی را هم حفظ بکنیم، عرض می شود خدمت شما، چون مثال هم مفاسد احکام شرع همه راجع به عبد است، راجع به مولا نیستن. مولا تشفی خاطر هم نداره، مولا برای مثل مسئله قتل که برای آینده باید پیشگیری بکنه، اونم از بحث خارجه. پس یه محرمات عادی فرمودید که اینا مصلحتشون هم به خود عبد رجوع میکنه و اینها را مورد مثل مسائل ما خودمون قرار بدیم، میبینیم که عقلان همچه بنایی دیگه بچه عقاب ندارن و ارز کنم ندارن. حالا هم ممکنه بگن بله آجاش هست، اما تفضلن، ولی یه تفضل لازمیه. یعنی دیگه عقلا اجازه نمیدن که این مولا بیاد عقاب بکنه، اینا خروج حساب میکنن از اون تفضلی که بر اون لازم هست. پس یا اصلا استحقاق نیست یا یه استحقاق معفوان عنه در نظر عقلا. حالا کل تقدیر است دیگه، عقابی در کار نیست. هر شبت به خدمت با سوال شما این که گذشت، یه مورد دیگه ما گفتیم اضافه کردیم و اون این است که اگر کسی بگوید در تمام موارد تجری ما معصیت داریم، یعنی معصیت یعنی چه؟ یعنی مخالفت حکم مولا. از چه جهت؟ از جهت قاعده ملازمه. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. پس وقتی که به صلاح عقل حکم کرد به قبح تجری که خود ما هم قبول داریم که قبیح هست، خب وقتی که این قبح آمد همراه با این قبح حرمت شرعی میاد. حرمت شرعی که آمد، پس در این مورد ولو این که عرض می شود خدمت با ساعت شما از باب تجری استحقاق عقاب نباشه، اما اون حرمت مو شرعی که آمده در کنارش، خب این مخالفت کرده دیگه، حکم دومی مولا رو هم رعایت نکرده، پس بنان علازالت مستحق عقاب میشه لاجل مخالفت حکم شرع، حکم مولا. کدوم حکم؟ اون حکمی که با ملازم ثابت شد. این جوابشیه. ده جالب نه همه عقاب دیگه کنیم. خب 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 حیلیم نداره اما کل ما حکم العقل حکم بهشه. پس اون قاب مستلزم چیه؟ حرمت عمل. حرمت عمل که آمد، یعنی حرمت عمل در حتی در حد تجری توجه فرمون، وقتی حرام شد این یه حرمتی غیر از اون حرمت شربت به عنوان اولی که شربت خم بوده، یه حرمتی به عنوان ثانوی. این حرمت به عنوان ثانوی که کار دیگه به شربت خم بودن واقعیش نداره، ولو واقعا شربت خم نباشه اما تجربی خواهد، تجربی که هست، پس با این عنوان ثانوی مرتکب عمل حرام می شده، یعنی نتیجتا همراه با این تجربیش یه معصیت قطعیه ای کرده. چیه معصیت کرده؟ این حکمی که به عنوان ثانوی آمد، پس حکم به عنوان اولی یعنی شرب الخمر واقعا نبود چون مصادفه با خمر نشد، اما از باب تجری بودنش به عنوان ثانوی یه حرمتی آمد و مخالفت این کرده قطعا. پس بنابراین همراه با هر تجری یک معصیتی فرض بکنیم، معصیت واقعیه که از اون بابت بگیم مستحق عقاب میشه قطعا. این چطور جواب بدیم؟ عرض کنم به خدمت با ساعت شما، این هم جوابش این است که اینجا اولا اگر چنان چه مقصود این باشد یعنی حکمی را عقل حکم کرده به قبح تجری، به خصوص تجری، یعنی قطعی که مخالف با واقعه، این حکم و بعد شرع هم به همین کیفیت حکم بکنه، یعنی حرام بکنه مخالفت قطعی را که مخالف واقعه، و این دیگه تجری یعنی قطع مخالف للواقع. این حکم اصلا محاله، جعل یک چنین حکمی محاله، جعل این حکم محاله. برای چه؟ مثل حکمی است که روی موضوع ناسی بده، چون ناسی ای الناسی افعل کذا میشه. چرا؟ لأن الناسی حین نسیانه لا یمکن ان یلتفت الى نسیانه، پس هیچ وقت الحج به فعلیت نمیرسه. اینجا هم اون قاطعی که قطعش مخالف واقعه، اون قاطع این قطعی که عمل میکنه خب اطلاعی نداره که قطعش مخالف واقعه. اگر اطلاع پیدا کنه قطعش مخالف واقعه، خب منقلب میشه، قطعش به خلاف میشه. در صورتی قطعش میمانه به حال خودش که اطلاعی از اون نداشته باشه که قطع مخالف با واقعه، و اگر در همون حین دانسته باشد که قطعش مخالف واقعه، این چه قطعیه دیگه؟ و یه انقلب و اینا زنده. پس بنابراین این عنوان تجری با این ویژگی، یعنی قاطعی که قطعش مخالف للواقعه، این خودش قابل درک نیست. اینه که زمان خودشه که حکم بیاد و به فعلیت برسه، در اون وقت قابلیت التفات را نداره. چرا؟ چون مستلزم اینه که قطع تبدیل به ضدش بشه. رای آدم ملتفت شد که قطعش ضد واقعه، خب قطعش از بین رفته. پس این مثل مترتب کردن حکم بر عنوان نسیان که غیر ممکنه و محال، اینجا هم محاله. پس حکمی به عنوان ایها المتجری، یعنی القاطع الذی قطعه مخالف للواقع، به این عنوان حکمی متوجه و مکلف نمیشه و محاله، چون که قابل التفات نیست در حین خودش. پس این اگر مقصود از تجری، تجری اصطلاحیه اینطور. مگر این که خب حالا برای حل قضیه، برای حل قضیه یا حل مشکل، چون مولا میتونه این مشکل برطرف کنه یا نه؟ برای میتونه برطرفش بکنه. به چه صورت؟ دیگه نباید خصوص این عنوان این که قطع مخالف با واقع، این نباید اخذ بکنه، بلکه باید بگوید ای کسی که در صدد طغیان برمیاد، خب بردیه اون متجری التفات داره به این که در صدد طغیان بر مولاست، دیگه مصیب الواقع یا مخالف الواقعش بره چرا؟ عنوان عام میبیاریم، ایها المتجری، ای کسی که در صدد طغیانی بر مولا، خب خودش مشمول این میبینه، چون ملتفت این میشه و خودش را مشمول این عنوان هم میبینه. پس مولا میتواند به یه عنوان عامی این متجری را جلوش بگیره و حکم را شاملش بکنه، بگه لا تفعل. به این صورت اگر بخواد حکم بکنه، وقت این پس دیگه اون استحاله عقلیش برطرف شد. میان بگیم اشکالش چیه؟ که ما این حکم را که معقوله، یعنی به این صورت اگر باشد دیگه محال هم نیست، به وسیله قاعده ملازمه هم اثباتش بکنیم و کشفش کنیم، چون یه دلیل ثبوتی میخوام، یه دلیل اثباتی ثبوتن که دیگه محال نشو با این بیانی که گفتیم، اثباتن هم با قاعده ملازمه کشفش بکنیم. جواب این است که قاعده ملازمه لو تمه شامل ما نحن فی نیست، از جهت این که قاعده ملازمه در موارد سلسله علل احکام، یعنی مناطات احکام، مثلا فرض کنید قبح ظلم، حسن عدل، که در اینجا اگر وقتی عقل حکم کرد قاعده ملازمه میاد و ثابت میکند فالعدل واجب و الظلم حرام، چون مربوط به مناطات احکام سلسله علل. عقل که حکم کرده کاری نداره به حرمت مولوی و وجوب مولوی، خودم تشخیص میده که این ظلم بده و حکم به قبحش میکنه، عدل هم حسن داره و حکم به حسنش میکنه که مصلحت داره. اینجا قاعده ملازمه میاد و ثابت میشه حرمت مولوی و وجوب مولوی شرعی. ولی اگر چنانچه حکم عقل در سلسله معلولات احکام باشه، یعنی که یعنی مثل حکم عقل به وجوب اطاعت المولا، که حکمی تا نباشه، یعنی حکم شرعی اول باید باشه، به دنبال اون عقل بیاد یه چیزی بگوید، عقل بیاد بگوید که چی؟ حالا که مولا حکم کرده به مثلا وجوب صلات، اطاعت مولا واجبه، باید عقل حکم میکنه به وجوب الطاعت یا نمیکنه؟ بله. اما یه حکم عقل به وجوب الطاعت در سلسله معاملات احکام، یعنی چه؟ یعنی مترتبه بر این که حکمی باشه، عقل بیاد بگه اطاعتش بکن، پس معلول شده، متأخر شده نسبتاً. حکم عقل به وجوب اطاعت متأخره از وجود حکم شرعی، اولی حکم شرعی باید باشه که بعدا عقل بیاید بگوید اطاعتش بکن، معصیتش نکن. پس در رتبه متأخر است این حکم عقلی. این حکم عقلی که در رتبه متأخر است بهش میگن سلسله معلولات، دیگه مستتبع حکم شرعی نیست. یعنی عقل که حکم کرد به وجوب اطاعت المولا، آیا دوباره شرع هم با قانون ملازم حکم میکنه به وجوب اطاعت؟ نه دیگه نمیکنه. فلهذا حکم شرع اگر آمد مولا گفت یا ای الذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این حکم به اطاعت از مولا حتما ارشادیه، دیگه مولوی نیست. و قانون قاعده ملازمه، ملازمه بین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در کجاست؟ در سلسله علل احکامه، نه در سلسله معلولات مثل وجوب الطاعه و حرمت المعصیه. اگر هم مولا گفت ارشادیه، دیگه مولوی
نیست.
چرا؟ خب عقلی داره، مثل وجوب الطاعه، مثل وجوب الطاعه.
ما تأثیری داریم که همون مخالفت ظاهری و مخالفت واقعی
داریم.
امر واقعی ما نداریم. اون فرمایی که شما اول که فرمودی تجربه قدیم ها به اون منتقیم؟
نه چرا؟ عقل حکم کرده، شرع حکم نمی کنه. بله عقل حکم می کنه، شرع حکم نمی کنه. عقل خودش خودی حکم کنه. نه حکم عقل منکر نشدیم، حکم شرع منکر شدیم. حکم عقل علی کل تقدیر هست، هم در سلسله علل هم در سلسله معلول. منتها در سلسله علل مستتبع حکم شرعیه، در سلسله معلولات مستتبع حکم شرعی نیست. عرض میشه بس خدمت شما، فإلی هنا استنتجنا، به تا اینجا این نتیجه را به دست آوردیم که عرض شود به خدمت باساس قاعده ملازمه ما نحن فیره نمیگیره. چرا؟ چون مسئله قبح تجری در سلسله معلولاته. قبح تجری به معنی این است که اول حکمی باید باشه، یه احکامی شارع جعل کرده که این آقای مکلف قطع به ثبوت اینها پیدا کرده، حالا که قطع پیدا کرد در صدد تجری برآمد، در صدد عصیان برآمد، ولی اسیارش مطابق با واقع نشد و شد تجری. اما بالاخره در رتبه کجاست؟ در رتبه معلولاته. بعد از آنی که حکم شرعی بوده نوبت رسیده به این مسائل، پس دیگه در رتبه متأخر است، در سلسله معلولاته. فرمودن که این اجماعی که داریم بر قاعده ملازمه ناظر به مواردی که در سلسله علل باشه، نه اونجایی که در سلسله معلولات باشه. و ما نحن فی در سلسله معلولات، قضیه تجریه، تجری در رتبه متأخر است از وجود حروف. عرض کنم به خدمت شما، مضافم به این که حالا خوب دقت بفرمایید، میخواییم یه ایراد عقلی دیگه هم بگیم، مضافم به این که اگر اینجا قاعده ملازمه بخواد شامل بشه که حکم مولوی بیاد، این عرض میشود مستلزم تسلسله. تسلسل چطور تسلسل پیش میاد؟ برای اینکه انسان همیشه قطع به قطع خودش پیدا میکنه، داره، یعنی وقتی قطع داره قطع به قطعش هم داره، و الان مجرد به اون قطع دومی بازم قطع داره، به قطع بعدی هم باز قطع داره، باز احرافی همچه چیزی پیش میاد از جهت اینکه مستلزم تسلسل در عقاب میشه. چطور؟ برای اینکه مولا خب یه حکمی داشت، این آدم قطع پیدا کرد به این حکم در اینجا، فرض که قطعش مصیبه بالواقع نبود، اگر فرض کردیم که از بابت این قطعش مولای حرمت شرعی درست کرد براش، یعنی اینطور که چون که اینجا عرض میشد قطع پیدا کردیه، مخالفت قطعت نباید بکنی. خب در اثر این که مخالفت قطعت نباید بکنی، پس چی شد؟ یه حرمتی آمد. خیلو اون وقت نسبت به یه حرمت قطع پیدا کرد یا نه؟ قطع پیدا کرده دید جلال از ما به قاعده ملازمه یه حرمتی آمد، پس قطع حاصل شد، مقطوع الحرمه شد یا نه؟ وقتی که مقطوع الحرمه شد عقل حکم می کند که چی؟ که این قطع بعد دومی را هم باید چی؟ مخالفتش قبیحه. در اثر حکم قرص به حکم عقل به قبحش باید هم چی؟ شارع مجبور میشه بیاد دنبالش و حکم بکنه به چی؟ به حرمتش. حرمت در مرحله دوم. میریم به سراغ مرحله سوم. وقتی که مولا قطعوتین کرد ما قطع بهش پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ قطع که پیدا کردیم عقل حکم میکنه به قبح مخالفتش یا نه؟ وقتی عقل حکم به قبح مخالفت کرد مولا مجبور میشه به قاعده ملازم حرامش بکنه یا نه؟ و الان به جرا سومی و چهارمی و پنجمی همینطور میره تا بی‌نهایت. فاذا این قضیه عرض می شود به خدمت باسات شما، این که قاعده ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع در سلسله معلولات مثل عصیان، تجری، وجوب اطاعت و انقیاد امکان نداره بیاد، چون اگر بخواد بیاد و بگیره مستلزم تسلسل میشه، اونم تسلسل در عقاب. یعنی سر یه تجری واحد توجه فرمودی، یعنی بی نهایت باید این عقاب بشه. حالا در این در عقابش میاد بله تعمیم کما اینکه در اطاعت هم میتونه، در اطاعت هم وجوب الاطاعت تسلسل پیدا میکنه، در قبح معصیت هم تسلسل پیدا میکنه و هاکذا. پس وقت مستلزمه اگر ما استحقاق عقاب را گفتیم برای هر کدامش، تسلسل در این احکام مستلزم تسلسل در عرض میشد عقاب هم میشه، چون که هر مخالفت هر حرمتی عقابی به دنبالش میاد. و حالا اینکه این خلاف ضرورت و بدیهیاتی است که ما از دین داریم که برای هر معصیت واحدی حالا تجری را هم اضافه بکنیم دیگه یک عقاب قائل میتونیم بشیم مثلا، اما اگر بیانجامد به تسلسل در عقاب فلا، برای هر عمل واحدی که تازه تجری هم بوده مخالفت واقعیه نشده باید تسلسل در عقاب را بگوییم، این غیر ممکنه. خب هذا تمام الكلام در چی؟ در این که اگر قائل بشیم به این که استحقاق عقاب، استحقاق عقاب اخروی نظیر استحقاق عقاب بین موالی عرفیه در دار دنیا جعلیه و به بنای عقلاست، اما اگر قائل شدیم که استحقاق عقاب در مخالفت احکام شرع که مربوط به عقاب اخرویه ربطی به این مطلب نداره. چند مبنای اینجا وجود داره، یکیش مبنای تجسم اعماله و مبانی دیگه که انشاءالله فردا میدونم. و سلام علیکم.